أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آلاف تحية المصلين: عيبك مستور ما أسعدك جدك. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تحت عنایات خاصه خداوند تبارک و تعالی خودتون و متعلقینتون از سلامتی و شادابی لازم برخوردار باشید و توفیق بهره‌گیری از جوانی و عمر و وقتتون رو به خوبی داشته باشید. کلمه کوتاه و جمله کوتاه دیگری که از مولا علی علیه السلام وارد شده این جمله است که عیبک مستور ما اسعدک جدک. عیب که همون ایراد و اشکال و منقصتی است که ممکنه در انسان وجود داشته باشه. مستور اسم مفعول از ثلاثی مجرد ستر به معنای پوشیده شده، پنهان، مخفی. ما عرض خواهم کرد ما یه مستریه ظرفیه است، مثل مایی که در مادامه است. اسعدک جدک اصطلاحیه. سعادت جد در عربی به معنای خوششانسی و خوشبختیه. کسی که اسباب دست به دست هم میدن تا عیوب و زشتی های او پوشیده بشه. لذا بخوایم این جمله رو ترجمه کنیم، امام علیه السلام در رابطه با کسی که دنیا به او رو بیاره، دنیا به او روی خوش نشون بده، که قاطبه مردم به او میگن این فرد خوش شانسه، اینجوریه که عیبک مستورون، عیب تو پنهانه، به چشم نمیاد، دیده نمیشه. ما اسعدک جدک، مادامی که بهره و نصیب تو تو رو نیکبخت کرده تا زمانی که خوشبختی و خوششانس. البته در رابطه با شانس و خوشبختی حرف زیاده، معانی مختلفی ممکنه برای این کلمه گفته بشه، اما اینکه معنای دقیق و قابل عرضه در همه محافل برای این کلمه، بعضا میگن نمیشه اینو پیدا کرد و دقیقا اون رو بیان کرد. بله، در اثر تجربه، گفت و شنود و برخورد با افراد هر کسی میدونه خوششانسی یعنی چی، اما بهش بگی آقا یعنی چی، در قالب الفاظ ریختنش یه مقدار سخته. در قالب ضرب المثل ها، داستان ها، جریانات زیاد این عبارت به کار میره، این لفظ به کار میره. مثل اینکه فرض کنید وقتی مادر دوراندیشی با بچه خردسال خودش بازی میکنه، گاهی معروفه به بچهش میگه رزقک الله جدا یخدمک علیه ذو العقول ولا رزقک عقلا تخدم به ذو الجدود. همین که مادران ماها معمولا میگن بچه‌م ان شاء الله دست به سنگ بزنی طلا بشه، پس این که رزقک الله جدا یخدمک علیه ذو العقول یعنی خدا بهت طالع و شانسی بده که عقلا در خدمتت باشند. ولا رزقک الله عقلا تخدم بهی ذو الجدود، نه اینکه بخوای عقلی داشته باشی که به خاطر داشتن عقلت خوش شانسا بخوان تو رو به خدمت خودشون بگیرند. یا فرض کنید گاهی در ضرب المثل ها میگن اگر شانس باهات یار بشه مرغت رو میله تخم میکنه. اما اگر بختت برگرده یه سنگ پیدا نمی کنی به سر خودت بزنی. به هر حال مولا علی علیه السلام می خوان بگن گاهی باید تسلیم سرنوشت شد. نمیشه طاغی شد و هیچ چیز رو نپسندید و قبول نکرد و نسبت به همه اموری که پیش میاد معترض شد و غر زد. به هر حال گاهی دنیا به کسی رو میکنه و ظاهراً بر اساس ظاهر نیکبخت و خوششانس به حساب میاد و تا وقتی که دنیا به او رو میاره عیوب و زشتیهاش مخفیه و پوشنده میشه. لذا ببینید پادشاهان و بزرگان و حکمرانان و صاحب منصبان ولو ممکنه عیب و ایراد زیاد داشته باشند اما این عیب و ایرادشون تا وقتی که زنده اند و در حالی که تا وقتی که موقعیت و منصب براشون محفوظه گفته نمیشه، تا اینکه از اون جایگاه عزل بشن و جایگاه و موقعیت خودشون رو از دست بدن. اون وقت میبینی که هر کی از راه میرسه یه عیبی یه ایرادی به این بنده خدا ذکر میکنه، حالا یا واقعیت داره یا چه بسا ممکنه واقعیتی هم نداشته باشه. یا بعد از این که این فرد از دنیا رفت تازه عیبها و ایرادهاش رو میشه. لذا تا زمانی که دنیا به کسی رو آورده، و خوششانس به حساب میاد، عیبش از دیده های دیگران مخفی و پنهانه، به نظر نمیاد. اما امان از روزی که دنیا به آدم پشت بکنه، اون وقت است که عیوب دیگران را هم به پای این فرد می نویسند، اشکالات دیگران را هم متوجه این شخص می کنند. خیلی رو این کلمه توقف نمی کنم، همین اندازه کفایت می کنه. اما ترکیب جمله ای بکه، ای مبتداست و مضاف، اضافه شده به کاف که مضافون الیهه، پس ای مبتدا و مضاف، مضاف الیهش کافه. مستورون خبر، ما اسعدک جدک، ما مستریه ظرفیه است. یعنی در این حال که ما بعد خودش رو تعویل مستر میبره، دقت کنید، چون مستریه است، ما بعد خودش رو تعویل مستر میبره و ظرفیه است، معنای ظرفیت هم در او هست. لذا اینجوری میگیم ما اسعدک جدک، در واقع تعویل میره به این که مدت اسعدک جدک، پس به جای ظرفیتش مدت میاد. اسعده هم تعویل به مستر میره، مستر باب افعال، چون اسعده باب افعال، اسعد. و اضافه میشه به مفعول، جد فاعلشه میاد. خب اما از نظر ترکیبی میگیم ما ظرف متعلق به مستور، مستریه هم هست. اسعده فعل، کاف مفعول بهشه، جدو فاعل اسعده است و مضاف، کاف مضاف الیهشه. پس این ما متعلق به مستور شد به اعتبار اینکه ظرف، و هر ظرفی احتیاج به متعلق داره. اما جمله کوتاه دیگری که مولا علی علیه السلام فرموده و امروز میخوایم در محضرش قرار بگیریم، اینه که حضرت فرمودند اول الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبه. خب این جمله رو مولا در رابطه با عف و گذشت فرمودند. جمله جمله معروفی است، در سر زبان هاست و در هر فرهنگی نظیر این جمله هست. چون در عرف، در عرف مردم، فضیلت عف در صورتی است که شخص قدرت بر عقوبت و انتقام داشته باشه، و در این حال که قدرت داره دنبال انتقام نباشه. و از اون طرف چون هم قدرت و هم فضیلت هر دو از مفاهیم مشککه هستند و دارای مراتبند. اگر قدرت کم باشه و انسان عفو بکنه فضیلتش کمتره، اگر قدرت یه مقدار بیشتر باشه و عفو بکنه فضیلتش یه مقدار بیشتر میشه. اگر قدرت فراتر رفت، خیلی قدرتمند بود و در عین توانایی فوق‌العاده برای عقاب و انتقام چشم پوشید و از خطای طرف مقابل گذشت، اینجا دیگه فضیلت به نهایت میرسه. پس هرچه قدرت بالاتر، قدرت بیشتر، عفو کردن دارای فضیلت و مرتبه بالاتر. این واقعا یکی از سعادت‌های فرد هست که از نظر حلم به مرتبه ای برسد که در موقعیت انتقام و تحمیل ضرر به دیگری در مقابل ضرری که زده اقدام نکنه. شخصیت‌های بزرگ چه بسا بزرگی خودشون رو وامدار همین عفو خودشون داشتن. لذا می‌بینیم در بعضی از مقاطع گذشت و عفوی از بزرگی سر می‌زند که تعجب اطرافیان رو، گاهی حتی اعتراض اونها رو برمی‌انگیزه. البته حکما در انتقام گیری حتی نسبت به کسی که استحقاق عقوبت داره میگن باید اندازه رو نگه داشت. بعضی ها در انتقام گیری هم وحشیانه عمل میکنند. مراعات نمی کنند. همین اندازه که شرایط انتقام فراهم میشه و موقعیت و زمینه برای عقوبت کردن طرف مقابل ایجاد میشه، سخت‌ترین انتقام رو میگیرن، در حالی که در این جور موارد نه تنها شر بلکه عقل حکم میکنه به این که وقتی عصبانی هستی انتقام نگیر. تحمل کن، حوصله کن، بگذار عصبانیتت از بین بره و بعدن تصمیم بگیر. لذا از جمله رموز موفقیت در حاکمان اینه که در حال عصبانیت اقدامی نمی کنند، دستور ندند، حتی اگر دشمنی رو که دشمنیش هم ثابته آوردند، اون لحظه اول که لحظه عصبانیت و هیجان غضب هست تصمیم نگیره. معمولا دستور میدن که طرف رو زندانی کنید، نگه دارید تا در یک موقعیت و شرایط مناسب تری در مورد او تصمیم گرفته بشه و اظهار نظر بشه. معروفه اسکندر مقدونی که بر بخش عظیمی از دنیا حکومت میکرد، وقتی در دربار نشسته بود و اطرافیان دور او رو گرفته بودند، خلافکاری رو آوردند. همه انتظار داشتند که اسکندر او رو به اشد مجازات برسونه، ولی با کمال تعجب دیدند اسکندر از خلاف او گذشت و او رو بخشید. لذا بعضی از اهل جلسه به او گفتند اگر من جای شما بودم و اگر من پادشاه و حاکم بودم، حتما او رو به قتل می‌رسوندم با توجه به خلافی که مرتکب شده. اسکندر در جواب گفت تو جای من نیستی و من هم جای تو نیستم، لذا این فرد کشته نشد. چقدر این عفو و گذشت، اونم در موضع قدرت و در هنگامه امکان انتقام گیری، لذت بخشه. حکمای عرب میگن لذت العفو اطیب من لذت التشفی والانتقام. لذتی که عفو و گذشت داره بهتر از اون لذتی است که انسان در هنگام انتقام و دلخوش کنی خودش بهش میرسه. همون مثل معروفی که در زبان شیرین فارسی هم داریم، در عفو لذتی است که در انتقام نیست. برای اینکه کسی که امکان انتقام و خنک کردن دل خودش رو داشت، وقتی عفو بکنه وجدانش راحت میشه. و برعکس، وقتی اقدام به انتقام بکنه، چه بسا بعدها پشیمون بشه که من چرا چنین اقدامی کردم، چرا نگذشتم، چرا بزرگوارانه برخورد نکردم. عزیزان من، در لحظه لحظه زندگی ما گاهی ممکن است سوء تفاهماتی پیش بیاد. گاهی ممکن است با هم حجره ایمون، با هم بحثمون، با رفیقمون، با هم درسمون، با همسایه، همکار یا در خانه با خانواده سوء تفاهمی پیش بیاد. حرف خلافی رو نثار من بکنه که من حق مقابله به مصر داشته باشم و بتونم حتی بدتر از اون رو جوابشو بدم. اما این کار رو نکنم. بگذرم این نشانه عظمت روحه، این نشانه بزرگی شخصیت این فرده. در زندگی پیامبر و معصومین علیهم صلوات الله نمونه های بسیار زیادی برای این بحث میشه پیدا کرد. خود صاحب این کلام مولا الکونین علی علیه السلام ببینید وقتی در شب 19 در سحرگاه 19 ماه مبارک رمضان به وسیله عشق الاولین و الاخرین فرق مبارک شکافته میشه، و از طرفی ضارب دستگیر میشه و خدمت مولا آورده میشه، اگر ماها باشیم چه بسا همون جا میگیم جلوی چشم من او رو قطع قطعش کنید، مصلحش کنید. اما او ولی خداست، او امام الاولین و الاخرینه. او رسیده به اون جایگاهی که میداند اولا الناس بالعفو اقدرهم على العقوبه. اینجا جای چشم پوشی است، اینجا جای توصیه است، اینجا جای سفارشه که اگر شیری برای مولا میارن، اگر غذایی برای مولا میارن، با اینکه حال وخیمی است، اما به فکر اون قاتل ملعون هم هست. سوال میکنه آیا به او هم شیر دادید یا نه، آیا به او هم غذا دادید یا نه. و بعد هم برای اینکه به هر حال فقط حق خودش نیست، مولا علی علیه السلام از یه جهت هم مدعی العموم، حق جامعه هم هست که نسبت به ابن ملجمی که ایجاد ناامنی داره میکنه در جامعه برخورد بشه. اما در اون وصیتش خطاب به فرزندان میفرماید که اگر من با این ضربتی که او زده از دنیا رفتم، شما حق زدن بیش از یک ضربت رو ندارید، ضربتن به ضربتین، و اگر خوب شدم خب اون وقت خودم تصمیم میگیرم، او که میدونه خوب نخواهد شد. اما هر دو طرف قضیه رو مد نظرشه، یک طغیانگران در جامعه احساس امنیت نکنن و فکر نکنن که رأفت اسلامی در همه احوال شامل حالشون خواهد شد و هر مشکلی ایجاد کردند مورد عفو قرار خواهند گرفت. پس اینجا برای حفظ این حیثیت و جهت قصاص لازمه. از طرف دیگر جوان مردی لحاظ بشه، اگر او یک ضربت زده با یک ضربت باید به درک واصل بشه. به هر حال امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما عنایت بکنه که پا جای پای معصومین، خصوصا اول مظلوم عالم حضرت امیر علیه السلام بگذاریم. جمله رو با هم مرور می کنیم، اولا الناس بالعفو اقدرهم على العقوبه. یه جمله اسمیه است، پس امام فرمود که سزاوارترین مردم به عفو بخشیدن تواناترین اونهاست به کیفر رسوندن، چون عفو طرع بر قدرته. خب اولا مبتداست و مضاف، اضافه شده به الناس، الناس مضاف الیه، بالعفو جار و مجرور متعلق به اولا، شایسته ترین مردم بر عفو. اقدر خبر اولاست و مضاف، هم مضاف الیه، علی العقوبه اینم باز جار و مجرور متعلق به اقدر هم، اولا مبتدا اقدر خبر، یک جمله اسمیه است، منتها حالا هم مبتدا مضاف هم خبر مضاف، هر کدوم مضاف الیه دارند و هر دوشون چون مشتقند اسم تفصیلن میتونن متعلق جار و مجروری باشن که بعد از اونها ذکر شده. بالعف متعلق شد به اولا، علی العقوبه متعلق شد به اقدر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.